بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الغاصبین الظالمین. استعداد دارید که بحثی که محضر شما شروع کردید راجع به فراگیری و فرادادن یاد دادن سحر، بحثایی از بزرگان گذشت، بخشی از کلمات هم نقل شد، ولی خب خیلی از بحثا مانده. تحقیق مطلبم که هنوز واردش نشدیم که باید وارد بشیم انشاءالله. من درس اصولم گفتم، چون بعضی از آقایون سوال میکنن ما هفته آینده رو هیچ درچی برای تعطیلش نیست، خواهد مثلا از امروز درس آخر باشه و بعدم این بحث رو به یه جایی برسونیم، یعنی امر اول چندم تو این بحثای سوالات ما. بله امر اوله، حالا امر دوم هم رسیدیم مطرحش کنیم. به هر صورت شنبه و یک شنبه رو ما بحث داریم با شما. الان دو شنبه رو من ببینم اگر تونستیم بحث رو فشرده کنیم که دیگه دو شنبه نباشه، چون خود من هم یه مشکلی دارم سه شنبه چهار شنبه دیگه بحثی که میره برای تعطیل و بعد انشاءالله. ببینید حرفای زیادی زده شد. مرحوم صاحب جواهر که میخواست جواز رو ثابت کنه حرف زیاد زد. مرحوم شیخ خرد که ایشون هم میخواست جواز رو ثابت کنه مطالب زیادی رو فرمود. اما حالا اونی که مشخصا من بحث دارم آروم آروم پیش بریم، ادعای نفس متواتر که صاحب وسائل ادعا کرد یا نصوص که مرحوم آقای سبزواری ادعا کرد، آیا واقعا این طوره؟ من به شما عرض بکنم با همه تلاش هایی که ما کردیم سه تا روایت، البته در همین کتب عربه و وسائل، معمولا من مرحوم نوری در این من نگاه نکردم البته، ولی بنا نیست که سرنوش عوض بشه چون روایاتی که اون داره عمدتا مشکل سند داره. حرف ما اینه، ببینید اصلا تعبیر نصوص یا بدتر از اون تعبیر نص متواتر، آخه متواتر معنا داره، یعنی آنقدر روایات متعدد باشد که عادتاً تواضع بر کذب محال باشه. خب اگر ما دیدیم سه تا روایته و روایات هم ضعیف السند، اینو میگن نص متواتر و تازه دلالتش هم بعضیاش مشکل داره. حالا در درس امروز همینه که ببینیم این ادعا چقدر از یک محدث خبیری درست. سه تا روایت هست. میخواد برگر رو 962 رو ملاحظه بفرمایید که رو عبارت بریم جلو سریعتر بریم اینا رو پشتر بذاریم. اولین روایت همون 962 باید وسط های صفحه باشه رو به آخر. نوشتن که ما ذکر او از شیخ خلق در نسل متواتر معن ما نرا من النسل ایزاله روایتین، میگه میگم سه تا چون سه بومیشو بعدا میگیم اصلا دلالتش هم مشکل داره. ضعیفتون اولا هما، دو تا روایتی که اولیش هم ضعف سند داره. بله اولا هما، بله اولا هما دیگه. البته وقد یدافع و ان سند ثانیت من هما، اینجا من هما داره یا منها داره؟ بله. دومیش رو ممکنه کسی دفاع کنه از سندش، ولی اولی رو نمیتونه دفاع کنه. روایت اینه، عبدالله ابن جعفر همیری در قرب الاسناد عن سندی بن محمد عن ابی البختری از امام صادق از امیر المومنی من تعلم شیئا من السر، که حدیث کاملا آشنایی قلیلا او کثیرا فقط کفر و کان آخر و یا آخر عهده به ربه و حده ان یقتل الا ان یتوب. خب سند که استعداد دارید نیاز به بحث نداره، سند ضعیف. قبلا من گفتیم براتون روایات قرب الاسناد اون بخشیش که از امام صادقه به خاطر عبدالله ابن حسن مشکل داره. قبلا من داشتیم فکر کنم یکی دو هفته پیش بود، خیلی فاصله نشده. بله اون قسمتیش که از امام کاظم یا امام رضا علیه ما صلوات الله نقل شده قابل دفاعه و این از امام صادق. از اون بدتر ابوالبختری وهب بن وهب، آدم سابقش بسیار سیاهه، حالا اینجا که نقل کردن تاریخ دیگه، از کسانی که در قتل یحیی بن زید شریک شد به خاطر فتوایی که داد تو دستگاه بنی العباس بود دیگه. حالا بعضی خواستن بگن شخصیت مثبتی نبوده، ولی مثلا روایات از زیاد نقل شده، اکثار روایات اجلا. حالا اگر این زنون رجالی جمع بشه رو به یه جایی برسه، ولی خب معمولا این زنون رجالی به درد تأیید میخوره نه به درد استدلال. یه آدم آشکار اینجوری وقت ابن وقت. ضمن این که یادتون باشه ما دلالت این روایت رو هم الان داره به ذهنم میاد، اصلا این روایت مورد اعراض اصحابه. میدونید چرا؟ از جهت حبده القتل. اینطور نیست که فقها فتوا بدن به صرف این که کسی اگر یک قلیلی از سحر رو یاد گرفت باید کشته بشه. حالا شما بگید خب اون مقدارش که اعراض شده هیچی، مقدارش که اعراض نشده خب اعراض نشدهش میتونید این صرف تعلم حرامه. دیدید مرحوم صاحب جواهر میگفت این روایت ظاهرش تعلم برای عمله، چون معمولا افراد میرن دنبال اینا نمیخوان که یاد بگیرن، میرن یاد بگیرن که عمل کنن، که زندگی کنن، کاسبی کنن. در هر صورت اینا هم هست، حالا قبول کنیم یا نکنیم، میخوام هرچه هست بزنیم بشر. اصلا ما قبول بکنیم یه روایت. روایت بعدی حسن ابن موسای خشاب، قیاس ابن کلوب، اسحاق ابن عمار. خب این سه نفری که در این سند هستن قابل دفاع، حالا نه که شخصیت های شاخصی باشن. حسن ابن موسای خشاب گفتن امامی سقرست این خوبه، قیاس ابن کلاب گفتن عامیه ولی توصیق شده، حتی شیخ طوسی جزء کسانی به خصوص نام برده که علما حدیث رو قبول میکنن. اسحاق ابن عمارم فتحیست، حالا اینجوری گفتن، بعضی هم میگن فتحی نبوده شایع است، ولی بالاخره فتحی هم باشه میگن سرش. علاوه بر سند روایت نمیشه گذشت، متن حدیث هم همون من تعلم شیئا من السحر، معلومه که مثلا از امام نقل شده، ولی روایت دو گونه، یعنی دو دسته روایت نقل کردن. یه روایت هم داریم شبومی رو دقت کنید، ابن ادریس نقل میکنه در آخر شرائط، یعنی مستطرقات شرائط دیگه. میدونید ابن ادریس آخر شرائطش مستطرقات داره، چند صفحه بیشتر نیست که از کل شرائط چیزش بیشتره، خدمتش بیشتره. ایشون از کتاب مشیخه حسن ابن محبوب از هیثم، هیثم ابن واقد جذری نقل میکنه. خب ظاهرش اینه که کتاب پیش ابن ادریس بوده، کتاب حسن ابن محبوب نزد ابن ادریس بوده. خود مؤلف هم که در کمال وثاقته، ولی هیثم که واسطه بین مؤلف و امامه گفتن محمله، یعنی دور کتب رجال، رجال مادر نامی ازش نیومده. البته مثل جناب علامه یا ابن داوود الان شک دارم اسمشو بردم، اما خب میدونید اینا رجال دست دوم و سومه. تو رجال معتبر مثل فهرست شیخ، رجال شیخ، فهرست نجاشی، رجال تشین ها نام این آدم نیست. به همین خاطر روایت مشکل سند پیدا میکنه. حالا عبارت چیه؟ متن رو بخونیم. خدمت آقا عرض میکنه اندنا بالجزیرت رجلا، میگه در جزیره، حالا این جزیره مثلا یه جزیره مخصوصی بوده یا بحرینه، از قدیمی چی سوزه نمه که نام بحرین هم همین جزیره، جزری هم بهش میگن چون اهل جزیره بوده، حالا شاید هم یه جزیره دیگه ای. میگه خلاصه ما در جزیره زندگی میکنیم، چهار طرفمون دریاست، مرد اونجا هست، اگر چیزی گم بشه، دزدیده بشه، ازش سوال میکنن. فنسألهو، جمله خبریه نیست، جمله استفهامه، ما هم بریم سراغش. یه وقت چیزی گم کردیم، چیزمون رو دوز برد، آقا فرمودن خیالتو راحت کنم، رسول خدا فرمودن من مشا الى ساحرین او کاهنین او کذابین یصدقو به ما یقول فقط کفر به ما انزل الله من کتاب. کسی که سراغی از ساحر بگیره، از کاهن یا از کذاب، ببینید یک کسی بگه مشا الى ساحرین، اهم از این که بخواد بره سراغش که براش جادو کنه یا بره سراغش برای این که چیز یادش بده، یعنی از عموم این حدیث، چون حدیث که بحث تعلم نداره، مشا الى ساحرین داره. انسان به انگیزهای مختلفی میره پیش ساحر، برای این که چیز یادش بده، برای این که براش جادو کنه، یکیش میگه اطلاق داره. خب این حدیث آیا میتونیم بهانه قرار بدیم برای فتوا به تحریم تعلم و قهرن تحریم تعلیم؟ میتونیم؟ اولا عرض کردم مشکل سند هیثم. حالا شما از این عبور کنید، این حدیث ببینید مخصوصا به قرینه سؤال که میگه هست اونجا افراد چیزی گم کنن میرن سراغش، ما میریم سراغش، چیزی ازشون دزدیده میشه میرن سراغش، ما هم میتونیم بریم. ظاهرش اینه که ما اگر چیزی گم کردیم، بله حداقل نمیگم ظاهرش اینه، ولی دیگه ظهور برای اطلاق بفرمایید. آقا این اطلاق حساب کتاب داره، همیشه هم تو اطلاق داره، با اون سؤال، با اون پیشینه میتونه نگیم اطلاق داره. حالا نگیم ظهور در قید داره، من اونو نمیگم، اونو ما نمیخوایم، اما اطلاق داره. یعنی کسی بگه آقا پیش صاحب نباید برن برای آموزش به این حدیث، خب یک کسی میگه قبلشو بخون، این ادعا مشکل. به علاوه ببینید یه اضافه ای بعدش داره، یصدقه به ما یقول، بره و تصدیقش کنه. این یصدقه به ما یقول میدونید که میتونه به آخری بخوره، میتونه به هر سه بخوره. یه بحثی دارن در اصول، اگر چند تا عام اومد بعد یه خاصی آمد یا صفتی آمد، آیا به آخری میخوره یا به همه؟ بله، قدر مسلمش اینه که به آخری میخوره، اما احتمالم داره که به همه بخوره. اگر گفت اکرم سادات، اکرم العلماء، اکرم الایتام، مثلا الامامیین، سید، عالم، یتیم، امامی، خب بله مسلم به آخر میخوره. اگه به آخر نخوره که خیلی ضایعه. خب شاید هم به همه بخوره. میگید خب شاید هم نخوره، میگید بله شاید هم بخوره. خب باید ظهور درست بشه دیگه. یکی به اطلاق چیز تمسک کنه، اطلاق اکرم سادات، میگم بعدش گفت الامامیین، به اطلاق اکرم العلماء، میگه بعدش گفت الامامی، شاید چون میدونی که ما ظهور میخوان، برای اطلاق ظهور میخوان، اینا مانع ظهور میشه. شما قبول نداشتی که ظهور در غیب داره، اما جلو اطلاق میگیره. یعنی بعضی وقتا یه عنصری تو عبارت غیب ساز نیست، ظهور درست نمی کنه در مقید، ولی غیب اطلاق شکن هست. اینا داشته باشه، یه چیزی اطلاق شکنه، یا دقیق‌تر بگیم جلو اطلاق رو میگیره، نمیذاره منعقد بشه، این دقیق‌تره. جلو اطلاق، جلو ظهور رو میگیره، تشکیل ظهور، ولی خودش هم ظهور درست نمیکنه. این یصدقه به ما یقول شاید به همه بخوره. حالا یه دفعه نگید خب کذاب چون هست به آخری حتما میخوره، نه، تصدیق ساحر هم داریم، تصدیق کاهن هم داریم. یا یک کسی میره پیش کاهن ولی قبول نداره کارشو، یک کسی میره قبول داره. بنابراین با این قیود، زمینی که عرض کردم سند، با این وضعیت واقعش ببینید، آخه فتوا به حرمت دادن سند میخواد. با این وضعیت ما نمیتونیم فتوا بدیم به حرمت تعلم، تازه به هر قصدی. ما داریم عموم بحث میکنیم، میخواد بره یاد بگیره که یه وقت لازم شد یاد بگیره به ادعای اگر کسی ادعای پیغمبری کرد، کسی ادعای امامت کرد، رسواش کنه، یه همچون فتوایی به طور مطلق بدیم، بعدم به اینا تمسک کنیم، اسمش هم بذاریم نسل متواتر. اصلا تو چارچوب فن نمی گنجه ولو بزرگی گفته باش. من به شما عرض بکنم دوستان، این حرف ها معناش نیست که ما میخواییم دربست مثلا کلمات صاحب جواهر رو قبول کنیم و الا پاش بیفته بخواییم بحث کنیم. ما با جواهر هم خیلی حرف داریم. مثلا براتون بعضی هاشو بگم، ایشون اون روزی که افتاده بود تو مسیر تعیید خیلی حرف زد، یادتون هست؟ اولا از فخر رازی نفت کرد که محققین میگن جایز. خب این خیلی جالبه که سنده ما مثلا یا ولو به عنوان تایید کلام فخر رازی باشه. اونم عرض کردم فخر رازی در نسبتایی که میده، من اینجوری استنباط میکنم، حالا فردا قیامت جلو منو میگیره بگه تو، من اینجوری حس میکنم آدم متتبعی که بشه رو تتبعش حساب کرد ها اثباتا نیست، شاید هم واقع بوده ولی بروندادش اینه که نمیشه خیلی حساب کرد. یه چیز دیگه صاحب جواهر داشت که خب بالاخره دانستنش بهتر از ندانستنشه. خب چی میگه؟ و بعضی وقتا یه حرفی، یعنی هر دانشی وجودش بهتر از عدمشه، میتونیم یه حرف رو بزنیم. میگن اون عالم نمیدونم ابو ریحان بیرونی که بود داشت فوت میکرد، یک کسی رفت در بالینش بر بالین ابو ریحان. ابو ریحان یه مسئله از عشق سوال کرد، اون فقیه گفت که حالا که تو داری بالاخره میری و من اضافه میکنم کارتان که فقه نیست، که واردم وارد فقه هم بشی اشتباه میکنی، هر کسی گفت که یه مسئله بره. خب بعد میگن اون ابو ریحان پرسید اینو بدانم بمیرم بهتره یا ندانم بمیرم؟ گفت بدانی بمیری بهتره. گفت پس جواب بده. خب کی گفته همین جواب درسته؟ کی گفته؟ حالا یک کسی اون آخر کار بداند مثلا ارث کلاله چجوری یا نداند، هیچ ربطی هم بهش نداره. خدایا پناه مریم من علم لا ینفع. اطمان نگم بعض علوم مزرم هست، اینم درست نیست. علم به ما و علم مزر نیست، عوارضشه که مزره. اینم من نمیخوام بگم، اما میشه گفت هر علمی نافع شرفه. اونم یه بیان قدسی مرحوم صاحب جواد به نظرم گفت شرفه، همچه تعبیری داشتیم برگردی گذشت دیگه. کی گفته هر علمی؟ مگه نبود اون اومد خدمت پیامبر گفتن ایشون نصابه است؟ یه نفر بیدی 60 نسل قبلشو میشمانه، گفت خب آره ثم مازا بعد هازا نصابه. حالا بازی کسی مثلا نصاب سادات باشه، خب ثمرات مترتب، اما اون چی مثلا؟ بگیم واقعا میشه گیر داد به این چیزها. یه چیز دیگه بعدش فرمود لا یستوی الذین یعلمون با لا یعلمون، این اشاره به آیه قرآن داره دیگه. با عرض معذرت از صاحب جواهر باید عرض کنید آقای جواهر احتیاط کنید، اون آیه این نیست اصلا. امن هو یا امن هو قانتون آنا اللیل، من آیه رو ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این دانشه، یعنی دانشی که با آدم میاد در صحرای محشر. میدونید که دو رقم دانش داریم، یه دانشی که همراه آدم میاد اصلا جزء وجود آدم میشه، یعنی بگن زیدون ماهو باید این علمون. اما بعضی دانش هاست که نمیاد، رب عالم علامت که دنیا که در صحرا قیامت جاهل محشور میشه، ولذا باید علما دعا کنن خدای ما رو عوام محشور نکن. و به عکسش رب عوام که اونجا عالم محشور میشه، رب مسلم که اونجا کافر محشور میشه، و یمکن ان یکون کافرون که اونجا مسلم محشور بشه، مؤمن محشور بشه. اینا میشه بالاخره گشت یه چیز پیدا کرد ببینید میتونید پیدا کنید. رو من به ذهنم نیاد ولی نه اون این تو در لکن تسعکم نه به خاطر دانستنش، چون وقتی بدونید تکلیف میاره میشه بلعرض. سوال میکردن از پیغمبر، هی سوال میکردن آقا دیگه چه تکلیفی داریم؟ حضرت گفتن برید مکه، گفتن یه بار برید یا 7 سال برید. آیه اومد که خب چیکار دارید شما؟ میگید جواب میاد، بنده خود 20 ساله داره نماز میخونه فکر میکنه درست، یا بی من درست میخونم نمازم، میگه عمری باطل کنه قلبی درستش کنه. بعضی وقتا سوال اینجوریه، یعنی جاهل قاصر میره سوال میشه جاهل مقصر تکلیف دوشش میاد. نش دیگه نرس نیست دیگه، نیست دیگه، گفتم توضیح دادم که دانش به ما و دانش بد نیست، عوارض ممکن مترتب بشه. حالا بذارید بد بشه، اصلا این دانش حلی از قبل لازمه، این دانشه، نه دانستن فرمول و دانستن سهر. اگر نظر شیخ نجفی صاحب جواهر به آیه باشه که ظاهرا نظر به آیه داره، اصلا تعبیر آیه رو میاره، ایشون ممکنه تو برزخ پیام بدن که من نظرم به آیه نبوده. خب خب میگیم جابر شما مسلم نبوده که نبوده، ولی پس چرا عبارت آیه رو میاریم؟ ببینید میخوام بگم وقتی میریزید وسط ها از بزرگان بعدن چیش توش در نمیاد. البته من یه دفاع بکنم از ایشون و اون اینه که صاحب جواهر مسلک تجمیع زنون رو داره و من یه مصاحبه انشاءالله امشب دارم راجع به صاحب جواهر و تا چند روز دیگه میاد بیرون. آمد اگر دیدید این نشریه حریم امام چاپ میکنه قاعدتا برسه به این شماره شما این هفته شما این هفته تو میگم دو هفته دیگه تو این هفته ماهان نیست هفته نام هست اونجا توضیح میدم بنادرم حالا همیزم مصابه نشون اگر موافق بشیم امشب بکنم بشه باشم اونجا هستم. میدید صاحب جواهر نسبک تجمیع زنونه میگه اینا رو من گفتم همه رو میگفتم وسط تا از این مجموعه شما یه اطمینان پیدا کنه وگرنه قبول دارم با اون تنکاش اصولی عالمانه اینا اشکال داره و خودم قبول دارم. اگر اینطور باشه اشکال ما بر صاحب جواهر حداقل ترقیق میشه رقیق میشه و اگر واقعا مجموعهش اطمینان بیاره کارش درسته. ببینید اگر کسی روش شناس نباشه اینجا خیلی میتونه جواهر رو توضیح و شداد قرار بده، ولی اگر به روششون توجه کن اگر آقای خوی اینا رو گفته بود میباست منظرم میخوام محاکمه علمی بشه شما این مبنوعی که این نیست آقای ناینی مثلا، ولی مثل صاحب جواهر مثل شیخ انصاری که تجمیع زنون رو تو روش فقهشون دارن میشه دفاع کرد. خب به نظر شما چه کار کنیم؟ حالا بس دیگه، یعنی تتبع و نقد و اینا بس، به نظر شما چه کار باید کرد؟ ببینید من نظرم اینه که با این وضعیت فتوا دادن به حرمت تعلیم و تعلم سر به طور مطلق للماجراجویی للعمل نمیدونم لل بطلان ادعای متنبی به طور مطلق که مثل شیخ بور رو اینا میگن یا آقای سبزواری میگه مشکل. گرچه ما ادله جوازم قبول نکردیم از صاحب جواهر، اما معناش این نیست که این طرف دلیل میخواد فتوا دادن دلیل میخواد. ادله سهرم به شما بگم ادله سه ناظر به عمله، اینو بعدا خواهیم گفت. تعلیم و تعلم سه اون اضافه است. یعنی اگر گفتن غیبت حرامه مثلا، اگر گفتن نقاشی مثلا حرامه، یعنی عملش. حالا کسی فرمولش رو یاد بگیره اون بیان زائد میخواد و نداریم. همین هاست که حالا دیدید من تعلم شیئا من السر همینقدر داریم. حالا اگر کسی این مقدار رو قبول کنه این هم که بیشتر برای تعلیمیش که طرف بعداً دلش چکار کنه عمل کنه، یعنی ظهور در عموم نداره. ببینید اسباب مقدمه حرام چطوره وارد بشیم ببینم بعضی ها دارن، یا اگر بخوام از ادبیات سنی ها استفاده کنید سد ذرایع الحرام. این سد ذرایع الحرامی که تو اهل تسنن شبیه مقدمه حرام حرامه ما هست. البته من تلاش کردم تو فقه و مصلحت دو تا فرق بگذارم، نگاه کنید اینجا تو فقه و مصلحت مقدمه حرام حرامه که میدونید روشنه. سد ذرایع میدونید سنی ها میگن اگر یه چیزی حرام شد وسائل رسیدن به این حرام هم حرامه و شارع سد کرده. سد یعنی تحریم، ذرایع یعنی ابزار راه های رسیدن به حرام. شما از یه سنی سوال کنید چرا ورود زنها رو به قبرستان حرام میدونید، دلیل دارید؟ میگه نه دلیل نداریم، ولی اختلاط زن و مرد دلیل داریم حرامه. در قبرستان زن و مرد وقتی میان مخلوط میشن، مرده که میاد زنا بیان مردا بیان، میخوان همه بیان سر قبر، همه جنازه رو ببینن، همه نگاه کنن، اختلاط پیش میاد. یعنی راه این اختلاط چیه؟ ورود به قبرستان. مثلا مردا رو میذاریم زنا رو نمیذاریم، یا باز زنا رو بذاریم مردا نیان، یا مردا میان زنا نیان. خب مردا میان چرا زنا رو میجید؟ بن باز وقتی سوال شدن ازش چرا رانه میگه زنا رو اشکال داریم، مگه اشکال داره؟ کدام روایت داریم که زنها سوار ماشین نشن؟ میگه چون وسیله به حرامه، حالا طبق نظر خودش. ولی خب این ما قبول نداریم. شیعه میگه مقدمه حرام، حرام نیست خودش، چون اختلاط حرامه پس ورود زنها به قبرستان حرامه. چرا؟ اگر دلیل داره حرام، و الا اون حرامه. به همین خاطر اگه کسی اومد قبرستان اختلاط هم نکرد نشد، زنها دلو رفتن مرداد داره، چرا اشکال، چه اشکال داره؟ زن رانندگی کرد ولی حجابش مراعات کرد، نمیدونم تو سفرهای بیرون ها چون یه سفر میده سفر بیرون ماشینش خراب میشه وسط بیابون، اشتراش اینه یه نظر حالا ماشینش خراب نشد با خودش محرم برد. میتونی مردم رو از حق خودتون محروم کنی به خاطر کش، عدله کشفیه. مقدمه حرام همینه، میدونی؟ حالا میگن مقدمه اون آخر آخرش که دیگه دل مقدمه مترتب میشه. بعضی از شیعان گفتن حرام بعضی از علما، که خب جای خودش بحث داره. حالا ببینید از باب مقدمه حرام بگیم حرامه اینجا، بالاخره وقتی آدم یاد میگیره یواش یواش خیلی این لامذهبا میدونید ریزه، حتی آدم اول میره پاکیزه میره ها، آروم آروم خزنده آدم هی ریز میخوره ریز میخوره، یه دفعه میدونید یه ساحر حرفه‌ای در میاد. خب این هم که مشکل داره که ما مقدمه حرام رو حرام نمیدونید. بله اگر رفت رسید بعد خود اون حرامه حرامه. حالا کسی شعر رو یاد گرفت بعدم مغازه باز کرد، ولی کارش حرام. اما این وقتی دانش آموز بود، دانشجو بود، مرتکب حرام نمیشد. لذا یه مقداری سخته، ولی اینا رو گفتم، یعنی جوری هم گفتم که دیگه توان بیشتر از این من ندارم برای بچه جواز. ولی چه جور دوستان عرض بکنم، ما تبعی نجاب هم ممنوع کردیم، تحریم کردیم کسی به کار نبره، ولی خدایش آدم دلش یه چیزی هست. یعنی تصور کنید شارع عمل سحر رو اونجوری حرام خب بعد بگه البته کلاس بذارید یاد بگیرن یاد بدن، دوری نیست، عملش حرام. این چقدر مطابق حکمته؟ من آیه قرآن ندارم در این حرف ما، روایت هم ندارم، حالا اسمش چی بذاریم اینو؟ من یه مثال براتون بزنم. علمای ما میدونی من از جن و انس فرمودن بیع شراب حرامه، بیع خنزی حرامه، درسته؟ بیع میت حتی این دومی رو سومی رو ولی خب خیلی ها رو ادعای اجماع کرد، ولی تقریبا همشون گفتن اگر رفع ید باشه اشکال نداره. خب حالا یک کسی بگه آقا من یک به جای گاوداری گلداری خنزیرداری میکنم، هر کس هم بیاد میگه من نمیفروشم اما رفع ید میکنم. ببینید فتوای آقای خویی رو، آقای سیستانی رو، آقای این رو، امام رو، رفع ید اگر بکنم این چقدر میشه دفاع کنیم؟ همین هفته بود روز یک شمه درس بحث باشیم با بعضی از بزرگان، همین سوالی شده بود از لبنان که مثلا کار جایزه یا نه، میخواست جواب داده بشه که نه اشکال نداره، ولی عرض ما این بود که این چقدر مطابقه، یعنی این آدم میتونه قبول کنه. من اسم اینا رو میذارم عقل، آقای میذارم مزاق. حالا بگو عقل، بگو مزاق. واقعا اینا میتونی نادیده بگیریم دوستان. این که میگن عقل از اسناد چهارگانه است، بالاخره یه جواب باشه. این حکیمانه نیست چاره مقدس این کارو بکنه، و الا خب فردا قم مثل قم رو مثل این بیرون قم خنزی. حالا بعضی هم هستن بیدینن، میرن میگیرن عمل میکنن رفعیت. این غیر از اینکه به مستحل بیدید، اون یه حرفی دیگه هست. میگن اگه رفعیت اشکال نداره. بله، ببینید یه دفعه یک کسی مثلا یه خنزیری داره، خب این مثلا مرده یا داره، حالا یک کسی میگه آقا من سگ دارم، حیوانات گوشتخوار دارم، باغ وحش مثلا، میگه اشکال نداره اینو بردار، برو یه پولی هم به ما بده. چون میدونی که طرف مالک نیست ولی حق داره، بهش میگن خنزیر محترم. علامه داره خمر محترم، نخوندی؟ چرا میخندی؟ تو مکاسب بوده موزه باز خندی کرده. خمر محترم، الله اکبر، خمر محترم. بله خمر محترم داره. حالا اونا میگن خمر زمینی، ولی بدونید که اگر یه مسلمانی هم خمر داشته باشه حق داره، چون میتونه سرکش کنه، میتونه سرکش کنه. بالاخره حالا اگه قبول کنیم، میگم حالا نشد به علامه رو من تو ذهنم خمر ذهنیه، ولی بالاخره خمر مهمه، حقی که حق اولویت همه آقایان هم دارن که انسان نسبت به خمر اولویت داره. بزن اگه مالی یه نفره شما نیتونی دور بریزید، حالا بیره تو عنوان مثلا نهی از منکر یا دفع مادی فساد اونا بذارید کنارا، شراب گرفته سرکش کنه، آدمیش که شراب بشکنن سرکه می کنه، چه سرکه ای؟ حق به شلام اینا. خب بعد بگیم که بیاد مثلا به اینا رفته گرد، خیلی سخته، اینو نباید نادیده بگیریم. بنده نادیده نمیگیرم. اتفاقا همون بحثی که شد روز یک شنبه، بعدا من دیدم بعضی از آقایون احتیاط واجب میکنن، با اینکه از نظر فنی همون درسته ها که آدم پول بگیره برای رفته گرد، شراب، خنزیر، هرچی، ولی از نظر همین ذوق، از نظر عقل که ما اسمش می‌ذاریم عقل، نه. قبلا هم داشتیم فتوای بعضی از فقها رو به مناسبت، لذا این هست، اینم از این. حالا این ترازو تو ذهنتون منصوب باشه، من دو طرف ترازو چپش رو تا حد این تونستم پر کردم. بالاخره چجور درگیریم از این قضیه؟ انشاءالله شنبه برگم هست دیگه، ظاهرا برگه رو دارید پیش مطالعه کنید. الحمدلله. خود اجازه
هم رو بخواهی استدلال کنیم که علم به ماها و علمون که حرامه، پس اگر سه حرام باشد لازه عوارضش، اگر مقصده باشه که علت حرمته از جانب عوارض